بسم الله الرحمن الرحیم. تا اینجا ما در باب ترس و بیم چند مبحث را پشت سر گذاشتیم. یکی بررسی لغوی و اصطلاحی این مفهوم بود، این واژه و مفهوم بود که ملاحظه کردید. یکی هم جایگاه این بحث و ارتباطش و جایگاه اون در حدود 10 رشته و دانش و میان جایگاه اون میان معارف بشری بود. این هم ملاحظه کردید که به بیشتر اونها اشاره شد. یک نکته دیگه در اینجا باقی مونده در باب این جایگاه که اینو تمام بکنیم و به ادامه بحث. در عرفان هم بدون این که بخواهیم حالا وارد اون مباحث فنی عرفان در باب خوف و حزن و مسائلی از این قبیل بشیم، ولی اجمالا در عرفان عملی مسئله خوف به عنوان یکی از مقامات به شمار آمده. اگر منازل السائرین را ملاحظه بکنید، ابتدا بدایات بعد ابوابه، در بحث ابواب که وارد می شوند که دومین مجموعه و منظومه مقامات منازل السائرین، در حقیقت اون 100 منزل و مقام را در 10 منظومه تبویب کرده و در منظومه دوم که نامش ابواب هست، اونجا مقام حزن و خوف جزء مقام اول و دومه که به اشاره شده و بعد هم مقام اشفاق، البته با یه فاصله. در حقیقت این 3 مقامه که به نحوی با بحث خوف ربط مستقیم داره. مقامات دیگری هم در عرفان داریم که با بحث خوف ارتباط داره. در همون جا اون وقت اشاره به این شده که مقام حزن و خوف همون تفاوتی داره که در بعضی از کتب دیگر هم بود. حزن نسبت به گذشته است و خوف نسبت به آینده. در تعاریف لغوی و اصطلاحی خوف هم ملاحظه کردید که همه اینا معطوف به آینده بود. امرن توقع امرن مکروهن فی المستقبل، چنین چیز قیدی در تعاریف لغویین و همینطور در اصطلاحات وجود داشت. اون هم همین را دارن، حزن را داره و خوف را داره. نمیخوام حالا وارد اون 10 منظومه مقامات بشیم و تفصیلش و اینکه چرا اینها به اون شکل تنظیم شده و ترتب اونها چگونه است. اونها همه داستانهای طولانی داره که فعلا حداقل در این مرحله الان قرارمون بر ورود در اون بحث نیست، اما به هر حال بحث‌های دقیق و مهمیه که آوردند و مدعاشون هم اینه که در حقیقت همین مقامات در متون دینی وجود داره و اونها استخراج کردن و منظومه سازی کردن. حداقل در عرفان عملی و اونچه که در مثل منازل السائرین آمده این مدعا وجود داره. یعنی به نحوی مدعاشون اینه که ما یک نوع کشف و شهودی پشتوانه این مقامات و در این حال همین ها به گونه ای تفسیر و منظومه سازی و طبقه بندی همون مقاماتی است که در آیات و متون دینی وجود داره. یعنی این ادعا به جد در مثل منازل السائرین اونها وجود داره و به همین دلیل هم اگر منازل السائرین رو شما ببینید، در ابتدای هر مقام محور یک آیه است و ذیلش هم گاهی به آیات دیگه تمسک میشه. به یه شکلی در واقع میشود گفت که مدعای این آیون، حداقل برخی از اینها، این است که این مقامات عارفین و مدارج و مسالک و مراتبی که وجود داره نوعیش تفسیر موضوعی خود قرآنه، یعنی منابع و متون دینیه، منتها با یک استفاده ای از کشف و شهود. نمیخواستم حالا به همین اندازم وارد بحث بشم، ولی این نکته که وارد شدم تکمیل بکنم به این معنا که شما وقتی که تفسیر موضوعی واردش میشید، اونش که مرحوم شهید صدر میگه، این تفسیر موضوعی مرحوم شهید صدر، این اصطلاح سازی و منقح سازیش مال ایشونه، ولی خب اصل تفسیر موضوعی به اون معنایی که ایشون میگن سابقه داره. فقه ما عمدتا تفسیر موضوعیه، در تفسیر موضوعی قرآن و حدیث. خب این سابقه داره. وقتی در تفسیر موضوعی ما که مبدع ورود ما به متون یک تجربه، یک معرفت بیرونی است که ما رو کمک میکنه که با اون دام با برویم سراغ متن و مفاهیم رو استخراج بکنیم. این اصل قصه تفسیر موضوعی اینه، سابقا بحث کردیم. در حقیقت گاهیه که متن به سادگی خودش همراهی میکنه برای اینکه موضوع بده و ما رو پیش ببره. گاهیه که گرچه متن در درونش غنا وجود داره و معارف مهمی منتوی است و رو اصول و قواعد معتبر استنباط هم میشود ازش استنباط کرد، ولی به تنهایی آدم نمیتونه حرکت بکنه بره بتونه اینا را به دست بیاره، یا خیلی دشواره یا نمیتواند. اینه که مفاهیم بیرونی و تجارب بیرونی و دانش‌های بیرونی ما را کمک میکنه که بتوانیم اینا را عرضه بکنیم و استخراج بکنیم. این طرح سوال میکنه یا کمک میکنه که کیفیت استنباط رو ببره بالا. حالا دو سه نکته دیگر هم غیر از اونایی که سابق گفتیم وجود داره، ولی حالا این حدش کم و بیش سابق هم گفتیم. خب اون وقت اون چه که ما رو کمک میکنه برای عرضه سوالات و ورود در یک استنباط موضوعی و جدید، گاهی یک تجارب عادیه، گاهی دانش هاست. حالا تو این دانش ها گاهی مثلا علوم انسانی، گاهی علوم طبیعی، انواعی علوم دانش ها، گاهی هم فلسفه است. خود اندیشه ورزی بشر او را به مفاهیمی و قواعدی میرساند و این کمک میکنه که و به او توانایی میده که سوالات نوعی را عرضه بکنه و بره سراغ متون، و در استنباط هم این توانایی ذهنی به او کمک میکنه که بهتر بتونه پاسخ بگیره. اینم گاهی فلسفه است، گاهی هم عرفانه، حالا چه نظریش چه عملیش. اینو عرض کردم برای این که در عرفان عملی حداقل برخی از مدعیان یا نویسندگان یا محققان در حوزه عرفان عملی نظرشون اینه، یعنی نمیگن ما چیز جدایی از کتاب و سنت آوردیم، میگن این اون که شما یه چیزی رو از علوم انسانی یا هر تجربه و معرفت دیگری استفاده میکنید بعد اون رو عرضه میکنید، اینجا هم همینطوره. من چیزهایی رو درک کردم، شهود دارم، یا از شهود دیگران استخراج کردم، اینا رو منقح کردم، بعد اینو با متون دینی عرضه میکنم و با همین چیزهایی رو از متون دینی استخراج میکنم. اینه که کتابایی مثل مناظر سایرین ها را به نحوی میشود گفت، حالا حداقل یک نوعی از تفسیر موضوعی قرآن هم هست. البته خب در طبقه بندی و تنظیم و تبویب و اینها اون نگاه عرفانی البته مؤثر بوده، ولی مدعای اونا حداقل این است که ما رو اصول درست هم داریم اینو استخراج میکنیم. حالا این حاشیه‌ای بود که اجمالاً بهش اشاره کردم. در هر حال در این طبقه بندی مناظر سایرین که الان خیلی جا افتاده، که 100 تا منزله و در ذیل اونها البته منزل‌های ریزتری و زیر منزل‌های تصویر شده که گاهی در ضمن هر کدام 3 تا میگن که 300 تا میشه و گاهی 10 تا میگن که میشه 1000 تا. حالا مناظر سایرین اینه که 10 تا 10 تا بسته 10 تایی رو به طور مترتب آورده. همونجا اشاره میکنه که این تحول یک عارف در این منازل اینطور نیست که به نحو تراکم و تراکب صوره، نه خلع و لبس. در فلسفه داره که یه نوع تحول در موجودات خلع و لبس، یعنی یه چیزی رو رها میکنه یه صورت جدیدی میگیره. یه نوع در همون حرکت جوهری اینا تراکب صوره، یعنی صورت بالاتری میاد که اون صورت زیرین هم در اون حفظ میشه، یعنی مندمج میشه و مدغم میشه در اون، اینکه اون رو از دست بده. وقتی تو منازل عرفانی این دو اینطوره، یا حداقل غالبش اینطوره که اون صورت قبلی رو، اون خمیر مایه و درون مایه اصلیشو میگه از دست نمیده، که بگیم از این منزل رفت، یعنی اینو رها کرد و وارد یه منزل دیگه شد. گویا اینا رو همه رو جمع میکنه یه حالت به شکل عرض شود که اندماجی اینها همینجور روش میکنه میره بالا. اینم خب از اون نکاتی است که در اونجا هست. به هر حال در اون منظومه دوم اون وقت به بحث حزن و خوف و اشفاق و مفاهیمی که با حوزه ترس و بیم ربط داره اشاره شده. این یک مطلبه که در عرفان هم به هر حال جایگاهی داره و در منزل ابوابه، یعنی در منظومه دوم این ده بسته های دهگانه و ده منزلی است. همونجا البته عرفا این نکته هم رو دارن، میگن که این نکته هم نکته مهمیه که حالا بعدم ما در بحث‌های تفسیریمون به این نکته دوم هم نیاز داریم. این در حقیقت من تا اینجا دو سه نکته راجع به این بحث منازل گفتم و بر اون این نکته هم میشه افزود که اونها خودشون گفتن و برای ما هم در تفسیر کمک میکنه این نکته را به ذکرتون بسپاری تا بعد باز هم بهش برمیگردیم. و اون اینه که میگن که عرفا این نکته هم دارن که خوف و بیم یک بار به عنوان یک منزل و یک ایستگاه تلقی میشه و به شمار میاد که در اون مراتب صدگانه چند تا از منازلش زوم میکنه روی بحث خوف و حزن و امثال اینها. و در این حال میگه که خوف یه مفهوم جنسی هم داره که تقریبا در همه منازل به نحوی وجود داره، در همش به نحوی یک خمیرمایه ای از خوف وجود داره. اینه که عرفا در حقیقت میگن خوف دو مفهوم داره، یک مفهوم نوعی، یک مفهوم جنسی. مفهوم نوعیش همون وقتیست که خوف به صورت یک منزل معین در آمده است، یه منزلگاهی که در این طی مدارج در اونجا شخص مستغرق در بیمه، بیم اون بر او حاکمه و خوف اون اسم غالب بر اوست. این یک معنا. یک معنای خوف هم معنای جنسی است، یعنی اون نوعی بیم نامتعین کلی مبهمی که در همه منازل وجود داره، بدون اون نمیتونه اصلا چی بکنه. ولذاست که حتی وقتی که عبادات هم میگه عبادت خوفن لله و هر شود و تمعن فی ثواب، خوفن من العذاب و تمعن من خوفن من العقاب و تمعن فی ثواب و حبن لله، اون خوفی که قسیم قرار گرفته این خوف نوعیست، یه خوف خاصه. اما در همه اونا یه نوع خوف جنسی عام وجود داره، حتی اونجایی هم که طمع داره یه خوفی هم از این داره که به این نرسه، یه معنای جنسی هم داره که در اونام هست. این در خود تحلیل روایات ما باز این نکته وجود داره. عرفا به این تصریح دارن، در حالا فکر میکنم در منازل سایرین باشه، شاید در کتابهای دیگرشون هم باشه. این نکته نشون دهنده همون باز جایگاه بسیار مهم خوف، در علاوه بر اینکه منازلی از این منازل معرفتی و سلوکی به طور خاص متمرکز بر خوف است به نحو نوعی، یک نوع خوف عام جنسی مبهم بر همه این منازل سایه افکنده است. و رو این نکته هم ما بعد باز در بحث‌های تفسیری یک عودی خواهیم داشت و نکاتی رو عرض خواهیم کرد. این یک نکته باقی مونده بود از اونجا. پس تا اینجا ما گرچه یک رفت و برگشتی داشتیم، اما در مجموع تنظیمش اینه که مفهوم شناسی خوف بود، واژه خوف و واژه‌های مترادف و متناظر اون و مفاهیم اصطلاحی اون که بحث شد، و یک مبحث بود. یک مبحث هم جایگاه خوف و بیم در علوم و دانش‌ها و معارف بشری بود که در 15 تا از این رشته‌ها اونها اشاره کردیم. البته در بعضیش باز هم جای بسته بیشتری داره، ولی فکر میکنم در حد. خب اینم در عرفان بود. در روانشناسی هم تقریبا دیگه حالا عمده قصه ها رو اون روز عرض کردیم و تو این تقسیمات بعدی هم باز یه مقدار چیزهای عرض خواهم کرد و جایگاهش هم در هم روانشناسی عمومی هم در روانشناسی شخصیت و عمدتا در این دو بخش از روانشناسی به این بحث پرداخته شده و به اون هم اشاره کردیم. بله در تعلیم و تربیت هم که عرض کردیم اصلا بحث انذار و تبشیر که به عنوان یک روش تلقی میشه یا تبشیر، ترهیب و تخویف و به نوعی حالا تنبیه، یک سلسله روش هایی هم ما در قرآن داریم که در تعلیم و تربیت داریم که اونها هم به شکلی مبتنی بر بحث بیمه و اینکه از بیم در واقع بهره میگیره برای اینکه فرد را متحول بکنه و تغییری در شخصیت و رفتار او بده. در اخلاق به بحث خوف و اینها پرداخته شده، هم به عنوان یک روش هم به عنوان یک صفت و ویژگی. این نکته هم را باز هم در اخلاق وجود داره که گذرا بهش اشاره میکنم. در اخلاق خوف هم به عنوان یک صفت و فضیلت یا رذیلت، حالا بین فضیلت و رذیلت، و هم به عنوان یک روش برای خودسازی. در تعلیم و تربیت هم به عنوان یک روش و دستمایه روش‌هایی از تغییر و تحول آفرینی در دیگران به شمار آمده و دخالت داره در بحث‌های تعلیم و تربیتی. این هم مبحث این دوم و مجموعاً در واقع دو مبحث کلان بود که ما اینجا بهش پرداختیم تا اینجا. بله مبحث دیگری هم که خوبه بهش اشاره بکنیم، گرچه در تضاعیف کلمات قبلی هم کم و بیش مطرح شد، عرض شود که مکانیزم این خوفه و اون سازوکار درونی که داره. این هم یه تحلیلی اگر روش داشته باشیم، حالا هم یه نگاه فلسفیه به شکلی هم حالا شاد بشه از روانشناسی هم استفاده کرد، ولی بیشتر یه تحلیل روانکاوانه و درونکاوانه و با نگاه فلسفی است. اینجا هم اگر ما بخوایم خوف را یک تحلیل ازش بکنیم، میتوان اینطور گفت که خوف یک پایش معرفت و شناخته. تا شناختی در موجودی نباشه معلوم خوفی نمیشه. با تأکید بر اینکه معرفتی باید باشه که بتونه به آینده تسری بکنه، یعنی شناختی که از قبیلی که در انسانها وجود داره، چون ممکنه کسی شناخت داشته باشه فقط حال را بفهمه، اصلا نتونه آینده را ببینه. ممکنه در حیوانات اینجوری باشه که شناختش به آینده نتونه تعلق بگیره، چون میدونی شناخت هم ارزش هم عمقش محدودیت داره و درجات داره. یکی از محدودیت ها یا عرض و محدودیت شناخت همین طول زمانه که بتونه بره گذشته و آینده رو ببینه. به هر حال اینجا یک پایه خوف توانایی شناخت در اون حدی که بتونه به آینده هم تسری پیدا بکنه و امتداد پیدا بکنه. این یک مبناشه که این درجه از آگاهی و معرفت یک رکن نیست و یک مقدمه است برای اینکه خوف بتونه در فرد ایجاد بشه. این یکیه. و یکی هم عامل دیگرش هم همون میل به خوشی و التزاز و آسایش و آرامشه. این تمایلی که داره به اینکه آرام باشه، التزاز ببره و خطر را دفع بکنه، این تمایل هم باید باشه. چون اگه اینم نباشه، فرض بگیرید یک لحظه کسی شناختم داره نسبت به گذشته، ولی این میل در اون نیست، این حب ذات و التزاز و اونچه که مربوط به تمایل به لذت و خوشی و امثال این هاست، این هم باید وجود داشته باشه. این دو عرض شود که پایه اصلی است که در باب خوفه، مثل بسیاری از اوصاف دیگه، یعنی در حقیقت یک شناخت و یک میل، این دوتا با هم جزء مقدمات لازم و نه البته کافی، مقدمات لازم برای این است که در موجودی خوف ایجاد بشه. خوف بنابراین حداقل دو مقدمه داره، ممکنه تحلیل بشه، حالا چیزهای دیگه هم گفته بشه وجود داره، چیزهایی من اینجا چی کردم که حالا اونا خیلی دیگه اهمیتی نداره، عمدتا این دوتاست. این مشمول همون در واقع قاعده کلیست که بسیاری از اوصاف آدمی همین جوره، یعنی در حقیقت رو پایه معرفت و میل مبتنی است. این همون قوه عاقله و میلی است که در انسان‌ها وجود داره. تو فلسفه هم رو این دو تا قوه تاکید میشه و بسیاری از این حالات و ویژگی‌ها و کیفیات نفسانیه پایه‌هاش این دو تا است. این دو تا پایه است که اگر یکیش نباشه این اوصاف نمیتونه پیدا بشه، یعنی یا این احوال روحی نمیتونه پیدا بشه. بسیاری از احوال روحی این وضع را داره، بسیاریش. و این هم یک مطلب، اینا مقدماتشه. بعد خوف که ایجاد بشه با اون نگاهی که به آینده داره و این خطر را که میبینه یا دوری از اون مصلحت را که میبینه و خوف ایجاد میشه، این دو تا پایه روانشناختی و درونی اون هست، آگاهی و تمایلات. از لحاظ خارجی هم اونی که چه هست اینه که خطر و ضرر و عدم منفعت و اینا هم چیزاییست که علم که بهش تعلق میگیره اون وقت اینها پیدا میشه، ولی متوقف بر واقع خطر و ضرر یا عدم منفعت و مصلحت نیست، بر همون وجود ذهنیش متوقفه. یعنی تو ذهن که این باشه ترس ایجاد میشه ولو در واقع نباشه. اینه که با همین ملاحظه که میشود گفت که در واقع اون معرفت و شناخته اون که به آینده تعلق میگیره و به خطر یا عدم نفع یا سلب منفعت تعلق میگیره و از اون طرف هم اون میل وجود داره، موجب وجود ترس میشه. وجود خطر و ضرر ثبوتی و واقعی در این جزء چیزهای اصلیش نیست، ولی زاست که اون وقت در روانشناسی انواع این بیمهای مرضی پیدا میشه که هیچ اصل و اساسی هم در خارج نداره، ولی واقعا بیمناکه، هراسناکه، در حالی که در خارج اصلا هیچ خبری نیست، یا مثل همون ترسی که از چیزهای موهوم افراد دارند. اینا مقدمات و مبادی در حقیقت خوف میشه. اون وقت خوف همیشه اون وقت نتایجی داره، حداقل یه چیزهای نابسامانی‌های روحی است که ایجاد میشه و گاهی هم وقت منعکس میشه در عمل و اقدامات. اون نابسامانی های روحی که مثل استرس و استراب و اینها که اونام در روانشناسی و خیلی مورد توجهه، یعنی مبحث استرس، عقده، استراب، اینا از فصول مهم روانشناسیه. اینا حداقل یه بخشی از اینها و انواع و اقسامی از این پدیده‌های روانشناختی در نتیجه ترس در وجود آدم حاصل میشه. اینم یک مطلب. پس مبادیش اونه، از اون طرف تولید آثاری میکنه که بخشش این آثار روانشناختیه و این آثار روانشناختی هم یک سلسله ای از آثاره، مثل استراب، استرس، عقده و امثال اینها که مترتب بر ترس ها میشه. و احیانا عمل خارجی که یکی از اعمال خارجی که بر اون مترتب میشه اون اقدام برای رهاییه. این اقدام برای رهایی که ما میگیم گریز، فرار و امثال اینا اینطوره. اینجاست که اون وقت باز برمیگردیم اونی که در روانشناسی گفته شده که یکی از بحث‌های در روانشناسی مکانیزم‌های دفاعی انسانه در موقع و موقعیت‌های ترس. ترسی حالت‌های استراب و نمی‌دونم استرس و امثال اینها ایجاد می‌کنه و همه اینا موجب میشه که انسان یک سازوکارهایی رو برای خودش طراحی می‌کنه برای اینکه از این خطر بگریزد. این گریز وقتی روانشناختیه بهش میگن مکانیزم‌های دفاعی روانی، یعنی میاد تو عالم خودش دخل و تصرفایی میکنه که خودش از این ترس رها بکنه. یک نوع هم گریزهای خارجی است. پس اون مبادیه، بعد این صفت ایجاد میشه، بعد یک آثار روانشناختی در آدم ایجاد میکنه برای رهایی، چون میل به رهایی از ضرر و خطر داره در انسان، برای این رهایی گریز وجود داره. یعنی گریز، انسان تمایل به گریز از این موقعیت خطر داره و ترس داره. این گریز یک نوع، دو نوعه، یک گریزهای درونی است و روانشناختیه که همون مکانیزمهای دفاعیه، کسب محبت، سلطه پذیری، کسب قدرت، کنار رفتن، تغافل و امثال اینها، چیزهای مختلفی تو این نظریه‌های روانشناسی وجود داره که شاید اگه جمعش بکنی 6-7 تا بشه، انشالله بعداً باز بهش می‌رسیم. اینا یه نوع گریزهای روانشناختیه، ممکنه هیچ کار عملی هم نکنه، ولی برای اینکه خودش راحت بکنه یک یا توجیه میکنه یا نمیدونم از شبد که خودش از تغافل میکنه و مکانیزم‌های از قبیل. یکی اینه، یکی هم اقدامات عملی، یعنی گریز عملی است که خودش از شبد که فرار میکنه دیگه، برای اینکه از ترس موجب میشه که فرار بکنه، که از خطر خودش رو رها بکنه. خب اینم مجموعه حالا این سازوکار و مکانیزم این خوف و مبادی و نتایج و آثاری که بر اون مترتب میشه به اختصار و موجز اینست که عرض کردم. اینجاست که اون وقت خوف میاد به دلیل اون احوال روحی که ایجاد میکنه، به دلیل اون مکانیزم های مختلف گریز و فرار، چه گریز و فرار درونی، چه گریز و فرارهای خارجی. اون وقت این خوف با یه مجموعه از مفاهیم دیگر هم مرتبط میشه و وقتی میخواید تفسیر موضوعی بکنید، غیر از اینکه واژه خوف و حزن و اون 20 واژه را که قبلا برشمردیم آدم باید ببینه چی میگیم، یک سری هم با زد به اون مفاهیمی که جزء مترتبات بر خوفه و جزء آثار و دستاوردها و متأثرات از خوفه. مثلا حالا بریم قرآن چند تا مثال بدم. استعاذه، قل اعوذ برب الناس، استعاذه که شاید در 20 جای قرآنی واجب کار رفته بشه. فرار، اعتصام و خیلی از این چیزها، التجا، اینا همه تو قرآن و تو روایات ما آمده. اینا همه به نحوی میان توی خانواده بحث تفسیری خوف قرار میگیره. اگر بخوایم بحث خوف رو تکمیل بکنیم باید اونام رو بهش سری بزنیم. با این بحث اون وقت معلوم میشه که مجموعی از مفاهیم دیگر رو هم به عنوان مرادف و متناظر و اینها نیست، ولی میاد توی خانواده‌ای که با بحث خوف و بیم ارتباط پیدا میکنه، مثل همین مفاهیمی که عرض کردم، التجا و فرار و اعتصام و امثال اینها، عمدتا ایناست دیگه. حالا یه جایی هم نوشته بودم که الان پیدا نکردم، شاید مفاهیم از این قبیله. این هم سازوکار و مکانیزم مبادی و نتایج این حال و وصف روانی بهش اشاره شد و هم این نتیجه تفسیری گرفتیم که در حقیقت ما غیر از مترادف و متناظرات بایستی یک سری هم به اون مفاهیم دیگری که تو مبادی یا به خصوص تو نتایج و مترتبات بر خوف میشه یک سری هم باید به اون مفاهیم زد و واجه ها زد تا برای اینکه بحث تفسیری بحث منظومه‌ای کاملی بشه. اینم یک نکته که در تفسیر موضوعی باید بهش توجه داشت. علاوه بر بنابراین در تفسیر موضوعی وقتی شما بخواید یه بحث کاملی، باز یک بحث روشی دارم عرض میکنم، علاوه بر واژه های مترادف و متناظر، باید ما به مجموعه از واژه هایی که مبادی و نتایج اون امر حضور دارن و مرتبط میشن به اونها با توجه داشته باشیم. غیر از این که و علاوه بر این، اون نکته‌ای که سابقا میگفتیم که نبایدم در بند این واژه ها باشیم و مفاهیم کلی باشیم. خیلی جاها مصادیقش در آیات و روایات میاد بدون اینکه اصلا اسمی از این واژه یا حتی مترادفاتش باشه. یعنی واقعیت ترس را مثلا در فلان قصه نشون میده بدون اینکه کلمه خوف چیزی آمده باشه. اینم قبلا گفته بودیم. اینم حالا یه نتیجه روش شناسی و متدولوژیک قضیه بود، ولی بحث اصلیمون همین تحلیلی بود که عرض کردیم. این هم یک بحث در اینجا. یک بحث دیگری هم که اینجا وجود داره بحث اختیاریت و عدم اختیاریت خوفه. اینم بحث های تفسیری و کلامی فقهی ما مؤثره، مخصوصا وقتی که نزدیک بشیم به بحث اخلاق و فقه، چون عمده، حالا اگر نگوییم تمام اینطوره، ولی عمده کار فقه و اخلاق تصرفاتیه که و تعیین تکلیفی است که رو حوزه رفتارهای اختیاری انجام می شود. این کار اصلی فقه و همینطور اخلاقه. منتها اختیاریت رو البته عرض کردیم در همون جلد اول فقه تربیتی هم ببینید اینا اونجا آمده، تو بازنگریش هم خود دقیق تر و جامع تر انشالله بعد اوایل سال آینده انشالله خواهد آمد. ببینید در اختیاریت، البته اختیاریت به معنای عامه و اختیاریت به معنای، ولو اختیاریت به معنای مقدماتشه، همین که مقدماتش اختیاری شد شی میشه اختیاری، فعل میشه اختیاری. خب حالا با اون مفهوم عامی که در فقه هم بیشتر همون مورد نظر و مطمح نظر هست، سری بزنیم به بحث خوف و بیم. بایستی گفت که خوف و بیم دو قسمه، هم غیر اختیاری داره هم اختیاری، و مهم اینه که بخشی از خوف ها و بیم ها اختیاری است، هم در ایجادش، هم در رفع اون، هم در کنترل و تنظیم اون. و وقتی هم که در محدوده و قلمروی اختیار قرار بگیره، اون وقت اخلاق و فقه در باب اون داوری اخلاقی یا فقهی میکنند. میگه جبن بده، خوف من الله خوبه، نمیدونم چی این اوصاف ممدوحه و مذمومه‌ای که مرتبط با خوف بیان میشه در اخلاق یا در فقه حکم شرعی براش ذکر میشه. اینا همه متانی بر این بحثه که خوف اختیاریه و اینم امر نسبتاً واضحیه. با یه تأملی میبینیم که خوف را هم میشود ایجاد کرد هم سلب کرد، و به خصوص میشود اون را کم و زیاد کرد، میشه کنترلش کرد، کم و زیادش کرد. این پس ذات این صفت، یعنی ذات این صفت قابل تصرف آدمی است. ذات این صفت را میشه تصرف درش کرد، حالا هم با تصرف در اون علم و دانش، هم با تصرف در اون میل. پس اختیاریه به چند وجه. یک، این که میشه تو اون شناخت تصرف کرد. مثلا همون یکی از مکانیزم‌های دفاعی اینه که خودشو میزنه به یک، میبره به چیزی مشغول میکنه که دیگه از ذهنش بره اون خطر. این معناش اینه که خوف رو داره در خودش حالا از بین میبره یا پنهانش میکنه، درجهشو کم میکنه. این یک راه. پس اختیاریه به اختیاریت مقدماتش. یک راهش همین اینه که تصرف میکنه در علم و شناختش، تغافل، تجاهل، اینجور چیزا میاد، میشه بی ترس یا کم ترس. این یک راه. راه دوم اونه که اون میل را کنترل میکنه. ببینید همین که میل به زندگی دنیا داره، این موجب میشه که جنگ براش سخت باشه، ولی اگه این میل رو در خودش کشت تموم میشه، میره میپره میره، اصلا هیچی نمیترسه، میشه مثل امیرالمومنین سلام الله علیه که آنست و بالموت من الطفل به ثدی امه، یعنی اینقدر، یعنی اصلا میشه اصلا کل ریشه خوف رو بر میکنه یا ضعیفش میکنه. این دوتا راهه که این همون چیزیست که تو کتب اخلاق ما هم گفته شده دیگه. وقتی میخواد این بسیاری از مواقع چیزی مستقیم اختیاری نیست، اختیاریتش به اختیاریت مقدماتشه. اینجا هم این دو مقدمه است که میشود درش دستکاری کرد و خوف را افزود، کاست یا زائل کرد یا ایجاد کرد. هر چهار حالتش میتواند انجام بشه با تصرف در یکی از این دو مقدمه. یا شناخت و توجه را، چون شناخت که میگفتیم شناخت فعلی به خطر یا ضرره، این شناخت فعلی رو میتونه مبدل به جهلش بکنه یا مبدل به غفلتش بکنه یا نسیان و سهوش بکنه. تصرف جاهل سازی یا غافل سازی یا ناسی یا ساهی سازی خوده، این در اون عامل اول به یکی از این اشکال میتونه اون عامل را درش تصرف بکنه تا این رفع بشه یا تضعیف بشه. نقطه مقابلش میاد علمش رو برجسته میکنه و توجهش رو برجسته میکنه، میاد افزایشش میده یا ایجادش میکنه. این چهار حالت با تصرف در این عامل اول ایجاد میشه. یعنی دو سه نوع تصرف در علم: ایجاد علم، رفع علم یا تضعیف علم از راه سهو و نسیان، ایجاد سهو و نسیان غفلته. این کارایش که میشه روی این علم کرد، این مقدمه اول و مبدأ اول، نتیجهش هم میشه ایجاد، رفع، تضعیف و تشدید. این یک راه که حالا حالاتش اینه. راه دوم میاد تصرف در اون میله، نه همه چیز رو قشنگ میدونه داره میره جبهه و معلومه خطرها، معلومه اون خطرهایی که داره میاد، ولی این میل را تضعیفش کرده یا تشدیدش میکنه و یا ایجادش میکنه یا از بین میبره. البته اون اینا هم همه متصوره. اینجا هم باز همون چهار حالت متصوره و نتیجهش هم همون حالاتی است که در خوف ایجاد میشه. بله. بله بله بله. حالا اما میل، اما اینکه میل را میتوان بدون تصرف در معرفت دخل و تصرف کرد، غالبا از راه اونه، ولی ممکنه از این راههای دیگر اصلا بدنی اونا کسی این کار رو بکنه. چون الان تو این بحث هورمون ها نمیشه داوری نهایی اینجا انجام داد. ممکنه تو تصرفات تو این هورمون ها و نمیدونم چیزهای فیزیولوژیکی و ژنتیک و اینها بشه اینا رو کم و زیادش کرد، ولی اونی که بله میشود، نمیشه. مخصوصا الان بحثای ژنتیک، میدونید آینده ژنتیک چیزیست که خیلی حرف ایجاد میکنه. ژنتیک انسانی خیلی حرفای جدید در اخلاق و تربیت و فقه و اینا ایجاد میکنه. اون تصرفات فیزیولوژیکی و عرشبت که ژنتیکی، حالا چه شکلهای پزشکی و متعارف فیزیولوژیکی و امثال اینها باشه یا تصرفات ژنتیکی باشه، اونا میتونه. ولی یک راه مهم بسیار چیزش اینه که خود میل رو هم با علم و دانش میشه کم و زیادش کرد. متو این با یه واسطه باز برمیگرده به علم و معرفت، مستقیمی نیست. بله دیگه درسته، ولی وقتی که این فروع حب ذات میاد، این مقدار کم و زیاد میشه دیگه، این اون نیست. بله البته بگم، این بحث های جدید ژنتیک و اینا یه چیزای تازه ای هم تو اینا ممکنه ایجاد بکنه، جای مداق و تأمل است دیگه. حالا بله بله همینطوره دیگه، من هم عرض کردم تو حالت هایی که تو هر یک از این دو عامل متصوره، هم تو خودش هم تو نتیجهش. خب این دو راه، اونی که تو اخلاق ما گفته میشه، یک راه سومی هم وجود داره. حالا به این شکل تو کتابای اخلاق شاید منقع اینجوری نیومده باشه، کم و بیش البته اینه. راه سوم اون وقت اون تمرینات عملی است. تمرینات عملی است. این تمرینات عملی میتواند بیاد این صفت را کم یا زیاد بکنه، این که تمرین بکنه این موجب میشه که در اوصاف او تغییر ایجاد بشه. تمرین عملی، ریاضت، تمرین. اون تا سوالی که اینجا وجود داره اینه که این تمرینات و راه سوم که تمرینات و ریاضت ها باشه، این تأثیری که روی اوصاف نفسانی میذاره مستقیمه یا اینکه نه این تمرین و ریاضت ها در واقع میاد رو اون یکی از اون دو عامل تأثیر میذاره، رو عامل علم یا میل. این دومی خورده ازهره و شاید از کلمات هم بیشتر همین استفاده بشه که این تمرین و ممارست و ریاضتی که میکشه موجب میشه که اون شناختش کم یا زیاد بشه یا اون میلش کم یا زیاد بشه. این که مستقیم اثر بذاره این معمولا اون رو کمتر میدونن، ولی با همه اینها نمیشه خیلی واضح باز اون رو نفی کرد. ولی از هر اینطوره که بدونی که بخوایم قاطعانه نظر بدیم، ولی از هر اینه که این راه سوم در طول اون دوتا است، یعنی با این در اونها اثر میذاره و در نتیجه جمعه. خب بله، نه ببینید اون تصرف در علم و میل خودش یه روش هایی داره. اگر ما این رو به اون برگردونیم، تنظیم بحث دقیقا قبل از اینکه شما بگید تو ذهنم بود که اینجوری باید بگیم که اگر این راه سوم به یکی از اون دوتا برگردونیم، باید اینجوری بگیم که تصرف در علم یا میل با روش های میسره، یا روش های درونی مثل تلقین و نمیدونم چی اونها، یا روش های بیرونی و اقدامات بیرونی که همون تمرینات و ریاضت ها و ممارست ها باشه، ظاهرا اینجور تنظیمی جورتر باشه در باب خوف. و البته این بحثی که ما امشب داریم عرض میکنیم یه بخشش فرمولای کلی است که توزیع اخلاق و به نحوی تربیت باید مورد توجه قرار بگیره. بفرمایید. بله درسته، ورزش بدنی و شنا، منتها این مستقیمه یا اینکه در واقع داره اون شناخت یا میل من رو تغییر میده و این خوف کم و زیاد میشه، این اون سوال مهمه. به نظر میاد که به نحوی اون تو حوزه های علم و میل یک تصرفی ایجاد میشه که اون وضع ایجاد میشه، ولی با هم این حداقل غالبا اینطوره، ولی نمیشه در این حال منحصر کرد. همونطور که تو اون جواب پاسخ سوال ایشون هم قبلا عرض کردم که نمیشه حتما منحصر کرد در اون دوتا به اون شکلی که عرض کردم، ولی غالبا اینطوره. اما این که حالا سوال آخری که در اینجا مطرح میشه تو این بحث، یعنی در بحث مکانیزم علم و مبادی و نتایج و راه‌های تصرف در این امر اختیاری، دوتا بحثی که به هم پیوسته مطرح کردیم، اینه که خود خوف به طور مستقیم میتواند تحت اختیار قرار بگیره یا نه. ظاهرش اینه که نمیشه، این اصلا یه چیزی پدیده ایست که وصل به اون مبادیه، همجور مستقیم نه نمیشه. و این چیزیست که حالا در باب ایمان هم کم و بیش این بحث مطرح هست که ایمان حالا میگیم علم است و التزامه و بعدم نتایج عملی. آیا میشه اون التزام را با قطع نظر از علم کم و زیادش کرد؟ اونجا هم ظاهران مثلا همینطور باشه. تو این اوصاف نفسانی روحی بیشتر پایه همون میشه علم و میل، و شاید پاسخ این باشه. خب این هم از این مسئله. از همینجا معلوم شد که نکته دیگری هم معلوم شد و واضح هم هست تو تأملات درونی ما، و اون این که خوف مراتب داره، خوف مراتب داره و مراتب خوف هم و درجات خوف هم برمیگرده به اون دو مبدأ. اینا میو بحثه که خوف ذات درجات و مقول به تشکیک، و مقول به تشکیک بودنش هم وابسته به همون مبادی اون هست، مبادیشه که اون چون درجات پیدا میکنه این هم درجات پیدا میکنه. گرچه اون باز در اینجا نمیشه گفت که اون ساختار بدنی و اون مکانیزم های بدنی هم بی تأثیره، ولی عمدتاً تا مراتب داشتنش برمیگرده به اون مبادی و احیاناً حالا ممکنه بگیم یه مقدار اون ساختارها دخیله. ساختارها هم البته ممکنه بگیم اون ساختارها باز روی علم و میل اثر میذاره و اونو کم و زیاد میکنه. در هر حال مقوله به تشکیکه و برمیگرده این مقوله به تشکیک بودنش به اون مبادی و مقدماته. این هم یک مطلبی که در باب خوف هست. هر یک از اینا در بحث‌های اخلاقی تربیتی و مباحث تفسیری که بعد خواهیم داشت غالب این بحث‌ها البته تأثیر داره. صلی الله علی محمد و آله. ختمی میخواییم بریم که میترسیم تمام بشه. باشد.